نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید، شب زنده دارید و بیدارید و با مایید در نخستین ثانیه‌هایی که سه شنبه در ایران شروع شده، آغاز 11 آذر ماه. مجله نیمه شب ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود تو این برنامه 45 دقیقه‌ای زنده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم، مثل همیشه مجله نیمه شب رادیو فردا رو. امشب با مینا بهام هستیم.
سلام شنوندگان عزیز. برنامه جهانی خاربار وابسته به سازمان ملل اعلام کرده است که کمک به 1,700,000 آواره پناهجوی سوری را در کشورهای همسایه به دلیل بحران مالی قطع می‌کند. برنامه جهانی خاربار در مورد بدتر شدن وضعیت این آوارگان به ویژه در سرمای زمستان هشدار داده است. سازمان ملل میگوید دادن کوپن با آوارگان در خارج از سوریه برای خرید از مغازه‌ها و بازارهای محلی دیگر امکان پذیر نیست و این سازمان به طور اضطراری به 64 میلیون دلار در ماه جاری میلادی نیاز دارد. سازمان ملل میگوید به آوارگان در داخل سوریه نیز تنها تا پایان این ماه میتواند کمک کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده که ایران با گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات اخیر به توافق رسیده است تا مقدار بیشتری از اورانیوم غنی شده اش را به سوخت راکتور تبدیل کند. به گزارش رویترز بر مبنای تمدید 7 ماهه توافق موقت ژنو در 3 آذر ماه، ایران هر ماه 5 کیلوگرم دیگر از اورانیوم غنی شده خود را به سوخت برای راکتور تحقیقات تهران تبدیل خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آبان ماه اعلام کرد که ذخایر اورانیوم 5% غنی شده ایران 8290 کیلوگرم است. ایران اعلام کرده است که قرار شده بر اساس تمدید مهلت مذاکرات تا 9 تیر ماه آینده 30 ژوئن هر ماه 700 میلیون دلار از پول مسدود شده ایران آزاد شود. برخی گزارش‌ها حاکی است 29 نفر از زندانیان زندان ارومیه از 11 روز پیش در اعتراض به انتقال زندانیان جرایم عمومی به بخش زندانیان سیاسی و بالعکس اعتصاب قضا کردند. سایت‌های کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا می‌گویند این زندانیان که عمدتاً کرد هستند از پنجشنبه 29 آبان ماه در اعتراض به عدم تفکیک مجرمان خطرناک از زندانیان سیاسی و تراکم بیش از حد این بند، همچنین احضار مداوم و پرونده سازی مجدد، انتقال به سلول‌های انفرادی و تهدید افراد خانواده‌هایشان دست به اعتصاب قضا زدند. نماینده جهرم در مجلس میگوید فرد حمله کننده با چاقو به زنان در این شهر انگیزه شخصی داشته و پدر زارب که خود پاسدار است او را تحویل داده است. محمد رضا رضایی کوچی نماینده جهرم به سایت ایران خبر گفته است که این حملات سازماندهی شده نبوده و ارتباطی با امر معروف و نهی از منکر نداشته است. او افزوده که پدر زارب پاسدار است و بعد از اطلاع از ارتکاب جرم فرزندش او را تحویل مراجع قضایی داده و بسیجان این شهر خود پیگیر اصلی ماجرا بودند. همزمان برخی سایت‌های اینترنتی زارب را 22 ساله و عضو بسیج قطب آباد از توابع جهرم معرفی کردند. حجت الله رضایی سرپرست فرمانداری ویژه جهرم دو روز پیش گفته بود که عوامل حمله به زنان در مدت کمتر از 72 ساعت دستگیر شدند و به عمل خود اقرار کردند. خبرگزاری ارنا پیش از آن گزارش داده بود که در روزهای اخیر به 6 زن در جهرم با چاقو حمله شده که 5 نفر از آنها دانشجو بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه پس از ورود به آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفتگو کرد. رئیس جمهوری ترکیه سپس در کنفرانس خبری مشترک گفت اختلاف نظرشان بر سر چگونگی حل بحران سوریه همچنان باقی است. بنابر گزارش‌ها محور مذاکرات دو طرف مسائل تجاری به ویژه صدور گاز به ترکیه بوده است. ولادیمیر پوتین نیز به خبرنگاران گفت روسیه با ترکیه به توافق رسیده است تا میزان گاز صادراتی به این کشور را تا 3 میلیارد متر مکعب افزایش دهد و بهای آن نیز تا 6% کاهش می‌یابد. روسیه تامین کننده اصلی گاز ترکیه است و قرار است اولین نیروگاه هسته‌ای این کشور را نیز بسازد. پوتین همچنین گفت که روسیه پروژه ساخت خط لوله گاز جنوب را برای صدور گاز به اروپا فعلا کنار گذاشته، چرا که بلغارستان مانع از احداث خط لوله از زیر دریا می شود.
خیلی ممنونم از تو مینا بهار مس بود. خبرها رو شنیدید. مجله نیمه شب ماست. بریم بشنویم همکارانم چه برنامه هایی تهیه کردند. کاهش دوباره قیمت نفت خام در آمریکا و ضربه تازه بر درآمدهای نفتی کشورهای دیگر.
ایران نتونسته که این تحریم‌ها رو برداره، بنابراین صادرات نفتش در همون حد احتمالاً 1 میلیون یا 1.5 میلیون بشکه در روز بیشتر نخواهد.
کاهش شاخص بازار سهام بورس تهران با ادامه کاهش قیمت نفت.
بازار قطعا نگرانی این مسئله است. با توجه به درآمدهای ارزی ایران که دستش به شدت محدوده، بازار هیجان زده میشه، نگران میشه.
در کنار برنامه نمای دور نمای نزدیک بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. در نخستین ساعت‌های بامداد دوشنبه قیمت نفت خام در آمریکا یک بار دیگه کاهش تازه پیدا کرد و ضربه دیگه بعد درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده وارد کرد. به نقل از رسانه‌های ویژه انرژی در آمریکا اعلام شده که قیمت نفت تگزاس غربی برای تحول در ماه ژانویه به زیر 64 دلار سقوط کرد. خبرگزاری بلومبرگ هم در همین زمینه گزارش داده که با ادامه روند فعلی کاهش بهای نفت خام به 40 دلار در بشکه امکان پذیره. از همکارم در واشنگتن بشنویم نادر صدیقی.
در آمریکا با سقوط بیشتر قیمت نفت خام، ارزش سهام کمپانی‌های انرژی هم کاهش یافته و این امر به نوبه خود در بازارهای سهام کشورهای صنعتی غرب هم تأثیر گذاشته است. قیمت نفت در نخستین ساعت‌های دوشنبه 10 آذر ماه به پایین‌ترین میزان در 5 سال گذشته رسید و بهای هر بشکه برای تحویل در ماه ژانویه زیر 64 دلار اعلام شد. آثار منفی سقوط قیمت نفت علاوه بر بازار سهام، بر قیمت فلزات گرانبها و نیز بر ارزش برابری پول ملی چندین کشور و از آن جمله روبل روسیه هم خبرساز شد. خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه در گزارشی از امکان کاهش نفت بشکه 40 دلار خبر داد. به گفته این خبرگزاری، به نقل از کمپانی منابع طبیعی کانادا، قیمت نفت خام حتی ممکن است به 30 دلار در بشکه هم تنزل پیدا کند. خبرگزاری بلومبرگ معتقد است که سقوط پی در پی بهای طلای سیاه آثار ناخوشایندی خواهد داشت که از ونزوئلا تا ایران و از نیجریه تا روسیه را در بر خواهد گرفت. به گفته بلومبرگ در کاراکاس یک شوک بزرگ وارد آمده و در تهران، ابیجا و مسکو هم ضربه های مشابه احساس می شود. برآورد صندوق بین المللی پول کمتر از 2 ماه پیش نشان می داد که دولت ایران برای توازن بودجه خود به نفت بشکه 136 دلار نیازمند است. این رقم برای ونزوئلا و نیجریه 120 دلار و برای روسیه 101 دلار در هر بشکه برآورد شده است. بودجه دولت‌های کوچکی مانند کویت و قطر با بشکه 70 دلار سر به سر می‌شود. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در کالج نورث‌ایسترن ایالت ماساچوست، در مورد تأثیر منفی کاهش بهای نفت بر اقتصادهای آسیب پذیری مانند ایران و روسیه چنین اظهار نظر می‌کند.
این مسئله پایین افتادن قیمت نفت در بدترین موقع برای این کشورها ایجاد شده، به خصوص برای ایران. ایران نتونسته که این تحریم‌ها رو برداره، بنابراین صادرات نفتش در همون حد احتمالاً 1 میلیون یا 1.5 میلیون بشکه در روز بیشتر نخواهد. در این حال دولت برای اینکه از این وضعیت بیرون احتیاج به پول داره. یک کاهش مثلا فرض بفرمایید 25 دلاری حتی از قیمت نفت 13 میلیارد دلار در سال از پول ایران کم می‌کنه. اثرات روانیش هم خیلی زیاده، همچنان که بورس تهران سقوط کرده، قیمت دلار به شدت بالا رفته. در مورد روسیه هم باز از همین نظره، این مطلب موقعی اتفاق افتاده که روسیه تحت تحریم و هفته پیش وقتی که اکونومیست لندن مقاله‌ای داشتش عنوانش اقتصاد بیمار روسیه بود. بنابراین از هر نظر در یک بحث نامطلوبی یک مرتبه امکانات مالی این کشورها کم شده، ولی به هر حال فاجعه ایست، به خصوص برای اقتصاد ایران فاجعه ایست، برای اینکه واقعا ایران کار دیگه ای نمیتونه بکنه. خیلی اوقات صحبتی نمی کنن که اینقدر متکی به نفت نباشه، ولی این کار مستلزم این است که برنامه بلند مدت باشه و چندین سال روی این کار بشه و سرمایه گذاری بشه و ایران به جامعه بین الملل بفرسته که سرمایه و تکنولوژی بیاد. این حرف زدن یکم جنبه روزخونی داره که بسیار میگن این کار میکنه، این کار میکنه.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید که سقوط قیمت نفت ممکن است دولت‌های کشورهای صادرکننده را به برداشتن گام‌هایی وادارد که با اقبال عمومی روبرو نخواهند شد. به عقیده خبرگزاری بلومبرگ، کاهش واردات، افزایش قیمت‌های حامل انرژی و قطع یارانه‌های طبقه کم درآمد و فقیر از پیامدهای چنین گام‌هایی می‌تواند باشد.
از نادر صدیقی در مورد کاهش قیمت نفت خام در آمریکا شنیدید و تأثیری که بر درآمدهای نفتی کشورهای صادر کننده داشته. یکی از این کشورها ایران هست که از هفته گذشته شاخص بازار سهام در بورس تهران رو به کاهش شدید رفته. روزنامه جهان صنعت روز دوشنبه نوشت تنها در 4 روز بیش از 12,000 میلیارد تومان شاخص سهام در ایران کاهش پیدا کرده. جزئیات رو از رضا جمالی بشنویم.
سقوط بیش از 10,000 میلیارد تومانی ارزش بازار سهام ایران در کمتر از یک هفته نشان می‌دهد که بازار سهام ایران نیز از عواقب سقوط سنگین قیمت جهانی نفت بی‌نصیب نمانده است. به نوشته روزنامه جهان صنعت، ارزش بازار سهام در بورس تهران از سه‌شنبه گذشته تا این هفته بیش از 12,000 میلیارد تومان پایین آمده و سیگنال‌هایی از نگرانی را به فعالان این حوزه اقتصادی منتقل کرده است. از طرف دیگر افزایش قیمت دلار در بازار آزاد نیز باعث شده تا نقدینگی از بازار بورس به سمت بازار ارز حرکت کند. اما برخی کارشناسان اقتصادی بهانه این افت شاخص‌ها را در بازار سهام ایران به خبر تمدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی مربوط می‌دانند. مدیر عامل کارگزاری بانک سامان به سایت خبری بورس پرس گفته است که علت روند نزولی شاخص‌ها برآورده نشدن انتظار سهامداران از مذاکرات وین بوده است. در حالی که ارزش بازار سهام در بورس تهران در هفته گذشته در 4 آذر حدود 336 هزار میلیارد تومان بود، روز یکشنبه هفته جاری ارزش این شاخص به 324 هزار میلیارد تومان رسید. این افت شدید بازار بورس ایران علاوه بر اینکه مایه نگرانی سرمایه گذاران این حوزه ولو در کوتاه مدت شده است، اما از سوی دیگر این پیام را می‌رساند که در حوزه‌های اقتصادی ایران همچنان سیاست و اقتصاد ارتباط تنگ و تنگی با یکدیگر دارند. حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، در گفتگو با رادیو فردا درباره چشم‌انداز بازار سهام ایران با توجه به قیمت جهانی نفت و گفتگوهای هسته‌ای می‌گوید:
بورس تهران افتش یک دلیل عمدهش دلیل بین‌المللی است و دلایل دیگری داره، دلایل فنی که اینا مسئله جدیدی نیستن. دخالت‌ها، مدیریت بسیار ضعیف، نحوه محاسبه کردن شاخص‌ها، دست داشتن گروه‌های نیرومند اقتصادی که میتوانند مدیریت هم دخالت دارند، اینا مواردی است که همیشه وجود داشته و الان هم وجود داره. مدا الان افت قیمت نفت از یک سو و در مسئله مذاکرات هسته‌ای که آینده نامعلومی رو در برابرش ترسیم کرده، فزونی عرضه نفت برای سالها ادامه پیدا خواهد کرد. در این زمینه باید استراتژی سنجیده‌ای داشته باشند و که عملاً به نظر میاد که چنین استراتژی وجود نداره. در زمینه مذاکرات هسته‌ای هم با این توافق نکردن چشم‌انداز 2-3 ماه آینده روشن‌تر از امروز نیست. به این ترتیب بازار قطعا نگران این مسئله است. با توجه به درآمدهای ارزی ایران که دستش به شدت محدوده، بازار با توجه به این مسئله هیجان زده میشه، نگران میشه و بیشتر سرمایه‌گذارانی که در بازار تازه کارن و وارد شدن، خیلی ها در همین مدت 1 ماه سرمایه‌شون حداقل نصف از سرمایه‌شون به طور متوسط از دست دادن.
با اینکه در چند روز گذشته بهای سکه طلا و دلار در بازار آزاد تهران روندی صعودی داشت، اما در پایان روز دوشنبه 10 آذر خبرگزاری ایسنا از کاهش اندک این دو کالا خبر داد. طبق این گزارش، علی طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده که تغییر و تحولات اخیر در بازار ارز و طلا ناشی از هیجانات و عوامل روانی است و اضافه کرده که خریداران در این مقطع زمانی قطعاً با زیان و پشیمانی روبرو می شوند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید. ساعت 14 دقیقه بامداد در تهران هست. برمیگردیم به ایران، باز هم در مورد آخرین اخبار مربوط به مجلس بشنویم. طرح استانی شدن انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با یک فوریت در دستور کار بررسی و رایزنی قرار گرفت. روزنامه اعتماد گزارش داده که 169 نماینده با امضای این طرح موافقت کردند، اما دو فوریت اون چندی پیش در مجلس رأی نیاورد. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی پیشین که در آلمان زندگی میکنه، درباره دلایل موافقان و مخالفان طرح استانی شدن انتخابات مجلس پرسیده.
بحث بحث انگشتانی شدن انتخابات مجلس از مجلس ششم هم در جریان بوده، ولی در نهایت به نتیجه نرسیده. افرادی که پیگیر این طرح هستن معتقدن که در حال حاضر نمایندگان مجلس بیشترین وقت خودشون را برای پیگیری امور حوزه‌های انتخابیه می‌گذارن و این پیگیری امور هم معمولاً در سطح کلان نیست، یعنی صرفاً در حد امور اجرایی و کوچک حوزه‌های انتخابیه مانند وام و یا انتقالی به دانشگاه آزاد و یا حتی خدمت سربازی و خیلی موارد جزئی هست و نمایندگان مجلس بیشتر به جای اینکه وقتشون را صرف قانون‌گذاری و نظارت بکنن که دو وظیفه اصلی مجلس میشه، پیگیر حوزه‌های انتخابی هستن. در این میان طراحان معتقدند که چنانچه انتخابات استانی بشه، از سوی نمایندگان مجلس بیشترین وقت خودش را صرف وظیفه اصلیشون میکنن و از سوی دیگه اگر کسانی که در انتخابات شرکت میکنن برای اینکه بتونن رأی یک استان را بیارن، باید واجد شرایط بهتر و کیفیتری نسبت به افرادی باشن که در یک حوزه انتخابیه کاندیدا میشن.
به نوشته روزنامه اعتماد، یکی از ایرادات وارد به برگزاری انتخابات به شکل فعلی این هست که کوچک بودن محدوده جغرافیایی حوزه‌های انتخابیه به کاندیداها اجازه میده تا برای جلب و جذب آرای شهروندان به شیوه‌های غیر اخلاقی نظیر خرید رأی متوسل بشن. در صورت استانی شدن انتخابات مجلس، آیا این گونه مسائل از بین میره؟
مشکلی که وجود داره علاوه بر بحث خرید مستقیم رأی در حوزه‌های انتخابیه این هست که در بعضی از حوزه‌های انتخابیه هم ممکنه حتی جابجایی افراد از یک حوزه انتخابیه به یک حوزه دیگه برای رأی دادن صورت بگیره که این گونه موارد ابهام وجود داره. هرچند که در نهایت هم ممکنه بخشی از مفاسد این چنینی وجود داشته باشه برای رأی گیری، ولی طبیعتاً افرادی که در یک استان میخوان رأی بیارن باید توسط احزاب معرفی بشن و یا اینکه بیشتر گروه‌های سیاسی و یا گروه‌های شناخته شده تر و یا مطبوعات به نوعی اونها رو معرفی بکنند. طبیعتاً درقل این هست که از خرید و فروش رای به صورت مستقیم جلوگیری میکنه، هرچند که ممکنه به هر حال نقایص دیگری مانند برخی زدوبندهای سیاسی کلان را به دنبال داشته باشه، ولی از شرایط اینچنینی در حوزه های انتخابیه جلوگیری خواهد کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات که پیشنویس اون هم توسط رهبر انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده. برخی معتقدند که اصولگرایان با استانی شدن انتخابات مجلس بخت بیشتری برای حضور در مجلس خواهند داشت. تا چه اندازه این ارزیابی صحیحه؟
استانی شدن انتخابات تنها چیزی نبوده که اصولگرایان به دنبال اون باشن، حتی بخشی از اصولگرایانی که در گذشته به دنبال اونها بودن بیشتر میشه گفت تمایل دارن به اعتدالگرایان و حتی در مجلس پنجم هم به نوعی میشه گفت که بخشی از اصلاح طلبان به دنبال استانی شدن انتخابات بودن، چون اونها معتقد بودن که بخشی از اصولگرایان با زد و بندهای در حوزه انتخابیه حتی میتونن رأی بیارن. ولی با وجود شورای نگهبان به هر حال موضوع فیلترهایی که وجود داره برای انتخابات طبیعتاً برای اصولگرایان بسیار راحت‌تر هست و اصولگرایان چندان دغدغه این چنینی از بابت دوپینگ انتخاباتی ندارن.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان. همکارم حسین قویمی با او گفتگو می‌کرد در مورد طرح استانی شدن انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی که روز دوشنبه با یک فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفت.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
در ایران بمونیم و بشنویم در مورد یکی از گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران که گفتند فرمانده فنی نیروی دریایی ارتش از تجهیز 10 فروند شناور سطحی و پروازی به سامانه موشکی کروز، نور، قادر و نصر خبر داده. همینطور نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران گفته به زودی از نافشکن جدید خودش به نام دماوند رونمایی میکنه و نافشکن سهند هم مراحل پایانی ساخت رو میگذرونه. در همین زمینه بشنویم گفتگوی همکارم الهه روانشد از رادیو فردا رو با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا.
در چند روز گذشته شاهد برخی از گزارشات در مورد دستاوردهای نیروی دریایی بودیم در رابطه با مجهز شدن برخی از یکانها به موشکهای سهت به سهت و موشکهای کروز و همینطور عملیاتی شدن چند فروند بالگرد با قابلیت ضد زیر دریایی و وارد شدن یک هواپیمای بال ثابت F-27 یا فرنشیپ برای گشت و شناسایی و همینطور نوسازی یک فروند هواناب و بالاخره رونمایی یک نافشکن به اسم دماوند که در دریای خزر رونمایی شد و همینطور نیروی دریایی مشغول ساختن یک نافشکن دیگر به اسم سهند در جنوب است. قدم‌های نیروی دریایی برداشته برای تقویت توان خودش، ولی بیشتر اینها بهینه‌سازی است به غیر از نافشکن‌ها.
آقای آریان، آیت الله خامنه ای روز یکشنبه با فرماندهان نیروی دریایی ارتش دیدار کرد و به اونها گفت که با بررسی امکانات و نقاط ضعف دشمن، نیروی دریایی باید برنامه ریزی های راهبردی انجام بده. از نگاه شما این دشمن کدام هست و برنامه ریزی های راهبردی چه هستند؟
دشمن در منطقه برای نیروی دریایی ارتش و به طور کلی جمهوری اسلامی در دریا نیروی دریایی آمریکاست. در رابطه با راهبردی مدت هاست که آیت الله خامنه ای این رو تأکید میکنه که نیروی دریایی ارتش بایستی اون حوزه عملیات خودش رو گسترش بده، به یک نیروی دریایی راهبردی تبدیل بشه. ولی نیروی دریایی ارتش با توجه به توانی که داره برای رسیدن تا به اون نقطه راه درازی رو در پیش داره. به رغم اینکه بارها و بارها فرمانده نیروی دریایی گفته که ما میخوایم ناو بفرستیم به اقیانوس اطلس و به دریاهای آزاد دیگر که تاکنون این عملیاتی نشده، به غیر از گشت‌های مبارزه با دزدی دریایی و یا بازدید از بعضی بنادر و کشورهای اطراف ایران.
آقای آریان، آیت الله خامنه ای همچنین بر آبادسازی و توسعه سواحل مکران تاکید داشت. این تاکید به چه دلیل هست؟
سواحل مکران که استان سیستان و بلوچستان در اون قرار داره، کی از عقب افتاده ترین استانهای ایرانه متاسفانه، و مدت هاست که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه در مورد توسعه این سواحل کارهای اساسی انجام بده. به نیروی دریایی ارتش هم یک نقشی داده برای اینکه پایگاه‌های نیروی دریایی ارتش در این سواحل قرار داده، یعنی در چابهار، در جاسک، در پسابندر، و به همین جهت از نیروی دریایی خواسته که کمک بکنه برای آبادانی. و در همین رابطه اخیراً آیت الله خامنه ای ناخدا محمد حسین ملکزادگان رو که فرمانده سابق نیروی دریایی ارتش بود به مدیریت پروژه منطقه آزاد جاسک منصوب کرد. هدف اینه که بندر جاسک توسعه پیدا بکنه، به یک پایانه دوم صادراتی نفت تبدیل بشه و یک منطقه آزاد تجاری در اونجا برقرار بکنن.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا. همکارم اله روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد آخرین سخنان فرمانده فنی نیروی دریایی ارتش که از تجهیز 10 فروند شناور سطحی و پروازی خبر داده.
من راننده تریلی هستم. در جواب اون دوست عزیز همکار محترمون که تو موقعی که ایران با 5+1 داشت توافق میکرد زنگ زده بود میگفت که من 7 روز بندر خوابیدم، برای بار 7 روز دیگه هم بخوابم، دوست ندارم که ایران این توافق رو بپذیره. من در جوابش بهش میخوام بگم که دوست عزیز، همکار محترم، واقعا براتون متاسفم. به جای که 7 روز بندر بخوابی، 7 روز پیش زن و بچت خونت باش و یه نگاه به دوروبر خودت بنداز و ببین بچه های ما رانندگاه همیشه چشم برا هستن و دوست دارن باباشون بیان خونه. و سلام، نعمت هستم از استان فارس.
من راننده ترانزیت هستم. حدود 1 ماه میشه که این ایران و ترکیه تو مرز بازرگان با هم نجبازی در میارن. یه روز این در رو میبند، مرز رو میبنده، یه روز اون مرز رو میبنده. الان ما راننده ها تو این وسط به خدا علاف شدیم، صفحه 12 کیلومتری کشیده. آخه ما راننده ها چه گناهی داریم؟ با اون آقای ظریف بگو، آقای ظریف اول بیای مشکل ترکیه رو حل کن، بعد بید انرژی اتمی رو حل کنید. ما انرژی اتمی نمیخوایم، این مرز سر سامون بدید بهتر از اونه.
الو، من از تبریز تماس میگیرم. من دانشجوی ترم آخر هستم فوق لیسانس، فقط دفاع مونده هست. به خاطر 400,000 تومان هستم ثبت نام نمی کنن. من میخوام اینو به گوش مسئولان برسانی که در کشور ایران اونایی که پول ندارن فقیر هستن، از همه چیز محروم هستن. الان خدا شاهد من 7-8 میلیون تومان واسه فوق لیسانس خرج کردم. الان به خاطر که من 400,000 تومان ندارم از من ثبت نام به عمل نمی آید. به هر جا هم سر زدم هیچ کمکی به حق من نمی کنم. از دانشگاه سراسری تبریز.
کارشناسی محیط زیست که میگن هوا بارونه شده، به نظر من سخت در اشتباه هستم. خدا ما هم بارونه، همه چی بارونه شده، نون، آب، برق، نون 200 تومن هم حالا امروز باید بخریم بخوریم. در مزار آباد شهر بیتپش وای جغدی هم نمی آید بود. شب بخیر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. ساعت 26 دقیقه بامداد در تهران هست. از اولین دوره نمایش فیلم های منتخب جشنواره خانه سینما بشنویم که یک شنبه شب فعالیت 3 روزه خودش در آلمان در شهر کلن پایان داد. زنجموره یا زجب و مویه نام آخرین فیلم مستندی بود که در این فستیوال فرهنگی و هنری به نمایش در اومد. از شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان بشنویم.
به جایی که سعی کنن اونا رو جمع کنن از طبیعت، بهتره که جلوی کشتارشون رو بگیریم. این آگاهی رو به مسئولین بدیم که اینا حق زندگی دارن و بشر به خاطر مسائل اقتصادی زیستگاه ها و محل زندگی حیوانات رو تخریب میکنه و به این بهونه اونا رو میکشه.
زنجموره نام فیلم مستندی است ساخته محمد حسن دامنزن که بحث محوریان بر دفاع از حقوق حیوانات و رد سگ‌کشی و حیوان‌کشی دور می‌زند. در این فیلم 3 زن ایرانی دیده می شوند که با قامتی استوار و عزمی راسخ از 3 شهر تهران، کرج و شیروان با راه اندازی مراکزی نگهداری از سگها و دیگر حیوانات بی سرپرست و خیابانی را در سرلوحه فعالیت های انسانی خود قرار دادند. زن روستایی شیروانی در این فیلم مانع حیواناتی می شود که صاحبانشان به خاطر مهاجرت به شهرها راهی دیگر نقاط شوند. زن دیگری در تهران پناهگاهی ایجاد کرده و سگهای سالم، مریض و معلول را در آن مداوا و نگهداری می کند و معتقد است زندگی بهتر از مرگ است. و زن سوم هم به گفته سازنده فیلم محمد حسن دامنزن همه چیز را در آزادی می‌بیند و بر این باور است که حیوانات را نباید عقیم کرد و به بند کشید و می‌افزاید زندگی کوتاه در آزادی بهتر از عمر طولانی در اسارت است. این 3 زن با چنین بینش و تفکراتی حمایت و دفاع از حیوانات بی سرپرست و خیابانی را بر عهده گرفتند. یکی از این زنان در بخشی از فیلم زنجموره به دیداری که با مقام‌های شهرداری تهران داشته اینطور گفته:
دعوت کردن، گفتن 8 صبح دم شهرداری باشیم، ما بشینیم مذاکره کنیم. منو برای اینکه به ما زمین بدن، نه که زمین به ما بدن، در اختیارمون بذارن، نفرات بدن، ماشین بدن که ما بتونیم سگا رو جمع کنیم که دیگه نیاز به کشتار نباشه. مخالف و موافق صحبت کردن و
دا در فیلم مستند زنجموره و یا زجه و مویه ساخته محمد حسن دامنزن، تماشاگر با برشایی از فعالیت‌ها، عملکردها و دیدگاه‌های سه زن مدافع حقوق حیوانات آشنا می‌شود. زنانی که با تلاش پیگیر خود تاکنون مانع کشتن سگ‌های خیابانی و دیگر حیوانات بی‌سرپرست شدند. فیلم مستند زنجموره با زیرنویس انگلیسی شامگاه یکشنبه در چارچوب نمایش فیلم‌های منتخب جشن خانه سینما در سینمای موزه معروف لودویک در شهر کلن آلمان به تماشا گذاشته شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا، شمایی که بیدارید و همچنان گوشتون به رادیو فرداست در 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه تهران. ادامه داره این برنامه زنده، در ادامه برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. قبل از اون هم مثل همیشه میریم سعی میزنیم به خبرهای تازه با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. برنامه جهانی خاربار وابسته به سازمان ملل اعلام کرده است که کمک به 1,700,000 آواره و پناهجوی سوری را در کشورهای همسایه به دلیل بحران مالی قطع می‌کند. برنامه جهانی خاربار در مورد بدتر شدن وضع این آوارگان به ویژه در سرمای زمستان هشدار داده است. سازمان ملل می‌گوید دادن کوپن به آوارگان در خارج از سوریه برای خرید از مغازه‌ها و بازارهای محلی دیگر امکان پذیر نیست و این سازمان به طور اضطراری به 64 میلیون دلار در ماه جاری میلادی نیاز دارد. سازمان ملل می‌گوید به آوارگان در داخل سوریه نیز تنها تا پایان این ماه می‌تواند کمک کند. برخی گزارش‌ها حاکی است 29 نفر از زندانیان زندان ارومیه از 11 روز پیش در اعتراض به انتقال زندانیان جرایم عمومی به بخش زندانیان سیاسی و بالعکس اعتصاب قضا کردند. سایت‌های کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا می‌گویند این زندانیان که عمدتاً کرد هستند از پنجشنبه 29 آبان ماه در اعتراض به عدم تفکیک مجرمان خطرناک از زندانیان سیاسی و تراکم بیش از حد این بند، همچنین احضار مداوم و پرونده‌سازی مجدد، انتقال به سلول‌های انفرادی و تهدید افراد خانواده‌هایشان دست به اعتصاب قضا زدند. نماینده جهرم در مجلس میگوید فرد حمله کننده با چاقو به زنان در این شهر انگیزه شخصی داشته و پدر زارب که خود پاسدار است او را تحویل داده است. محمد رضا رضایی کوچی نماینده جهرم به سایت ایران خبر گفته است که این حملات سازماندهی شده نبوده و ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر نداشته است. او افزوده که پدر زارب خود پاسدار است و بعد از اطلاع از ارتکاب جرم فرزندش او را تحویل مراجع قضایی داده و بسیجان این شهر خود پیگیر اصلی ماجرا بودند. همزمان برخی سایت‌های اینترنتی زارب را 22 ساله و عضو بسیج قطب آباد از توابع جهرم معرفی کردند. حجت الله رضایی سرپرست فرمانداری ویژه جهرم دو روز پیش گفته بود که عوامل حمله به زنان در مدت کمتر از 72 ساعت دستگیر شدند و به عمل خود اقرار کردند. خبرگزاری ایرنا پیش از آن گزارش داده بود که در روزهای اخیر به 6 زن در جهرم با چاقو حمله شده که 5 نفر از آنها دانشجو بودند. شمارش 93% آرا در انتخابات پارلمانی مولداوی نشان می‌دهد که احزاب طرفدار نزدیکی به اتحادیه اروپا برنده انتخابات شدند. بر اساس نتایج اعلام شده، ائتلافی از احزاب طرفدار اتحادیه اروپا نزدیک به 45% صندلی‌های پارلمان را از آن خود کردند. در مقابل، احزاب طرفدار ارتباط بیشتر با روسیه حدود 39% آرا را به دست آوردند. میزان مشارکت در این انتخابات 56% اعلام شده. همزمان با روز جهانی ایدز، معاون وزیر بهداشت ایران از احتمال ابتلای 85 هزار نفر در ایران به ویروس ایدز خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر سیاری با اشاره به ثبت 28633 مورد ابتلا به این ویروس گفته است که ابتلا به ایدز در بین معتادان تزریقی از حد بحران گذشته و در بین زنان دارایی رفتارهای پرخطر جنسی نیز در مرحله بحران است. آقای سیاری در همایشی به مناسبت روز جهانی ایدز افزوده در حالی که روند ابتلا به ایدز در جهان رو به کاهش است، این آمار در منطقه مدیترانه شرقی و ایران رو به افزایش است. و قیمت نفت خام برنت در ادامه روند کاهش روزهای اخیر روز دوشنبه در معاملات بازارهای اروپایی به زیر 68 دلار در هر بشکه رسید. این قیمت کمترین بهای نفت در 5 سال اخیر محسوب می شود. قیمت انواع دیگر نفت از جمله نفت آمریکا نیز با کاهشی بیشتر به زیر 64 دلار رسید.
متشکرم از تو مینا بهام است. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب ما رو میشنوید. اما اگر سری به صفحه فیسبوک ما بزنید، صفحه فیسبوک رادیو فردا، و اگر عضو به صفحه فیسبوک ما بشید، میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و به بحث و تبادل و نظر هم بپردازید با بقیه مخاطبان و طرفداران صفحه ما. همینطور میتونید اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اگر توییتر رادیو فردا رو دنبال کنید، میتونید حتی روی تلفن خودتون این خبرها رو هر چند دقیقه یک بار که بروز میشه دریافت کنید. اما خارج از مسئله خبرها که همین الان به بخش پایانی اون رسیدیم، وارد قسمت ادبی و مجله فرهنگ ادبی رادیو فردا میشیم. تکرار این برنامه رو شما در این ساعت هر هفته میشنوید، با بهزاد قاسمفر همراه هستید که تهیه کننده این برنامه است. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که سه شنبه آرامی رو داشته باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور، نمای نزدیک ویژه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا در دقایق پیش رو با نویسنده مهمان این هفته با شما باشم. کاغذ رنگی های مچاله شده رمانی است از زکریا هاشمی، نویسنده و کارگردان معاصر، که از سوی باشگاه ادبیات و خانه هنر و ادبیات منتشر شده. این رمان اولین بار در دهه 40 خورشیدی تألیف شده بود و بعدتر از سوی نویسنده در سال 1350 فیلمی بر اساس اون به نام سقاب ساخته شد. فیلمی که در جشنواره سپاس آن سالها جوایزی چون بهترین بازیگر مرد نقش اول برای ناصر ملک مطیع، بهترین فیلم نامه برای زکریا هاشمی و دیپلم افتخار بهترین فیلم سال از سوی منتقدان را به ارمغان آورد. زکریا هاشمی که در بیش از 3 دهه گذشته در پاریس به سر می‌برد، مهمان این برنامه است. ابتدا بخشی از رمان را بشنوید با صدای نویسنده.
بعد از لحظه ای مریم آرام و با محبت شوهرش را برگردان روی تشک، عرق پیشانیون را پاک کرد و بوسیدش. بعد نیمخیز شد و نشست، نگاه بالای سرش انداخت و بعد خم شد، کاسه آب یخ رو برداشت و آهسته گفت بیا آب بخور. برزو تکیه داد روی آرنج دست راستش، با دست چپ کاسه را گرفت و قرد قرد سرد کشید و بعد که سیاه شد کاسه را داد به مریم. او هم چند قلوب آب نوشید و کاسه را گذاشت سر جاش. ملافه رو انداز رو باز کرد و کشید روی خودش و شوهرش و دراز کشید. برزو نیمخیز شد و صورتش رو گذاشت روی سینه های برهنه زنش و آنها رو بوسید و بعد با دست چپش آرام ران و شکم زن رو نوازش کرد و همانطور که صورتش روی سینه های مریم بود نگاه شکم او کرد و آهسته گفت چاق شدی مریم؟ ها؟ بعد صورتش رو برگردون طرف صورت زنش و گفت چاق شدی زن؟ ای برزو، شکمت گوشت آورده زن؟ ای سینه هاتم بزرگ شده. آره پره پره. آها، از چی؟ مایه است. مایه؟ آها، مایه چیه؟ هنوز مایه است، داره جا باز میکنه. برای چی؟ برای شیر. برای کی؟ برای یه نفر. برزو با تعجب نگاهش کرد و گفت برای یه نفر؟ آها، کی؟ اونی که تو راهه. چی؟ برای اونی که تو شکممه. یعنی؟ آره نه آره، یعنی من آره. داری پدر میشی؟ نور ضعیف گردسوز فضای کوچک اتاق را کاملا روشن کرده بود. صورت معصوم مریم از سعادت برق میزد و چشمانش از نور چراغ بیشتر از نور پس میداد. هیچ صدایی نمی آمد جز صداهای شب. سیسرک‌ها گاه به گاه نوبت به نوبت میخوندند.
خب، آنچه که شنیدید بخشایی بود از رمان بلند کاغذ رنگی های مچاله شده اثر زکریا هاشمی، مهمان امروز برنامه نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای هاشمی به این برنامه. تم اصلی رمان شما چی هست و موضوع این رمان در واقع برای شنوندگان ما خیلی مختصر بفرمایید که در چه حوزه‌ای هست؟
اول من سلام میکنم به همه شنوندگان شما. عرضم حضورت که این قصه‌ای که من نوشتم، البته به تشویق ابراهیم گلستان بود استادم و من این قصه رو اون زمان سال 1344 نوشتم و سال 49 فیلم شد و سال 50 جایزه گرفت و این قسم مربوط میشه به قمار سقاب. سقاب که یکی از قمارهای به اصطلاح سنتی ایرانه و خیلی خطرناکه این قمار. من این قصه که نوشتم اون موقع چاپ نشد، فقط فیلم شد و فیلمم خوب موفق بود، منتقدان بهش بهترین دیپلمو دادن و گذشت زمان بوده تا اینکه من این رو در فرانسه موقعی که بازنشسته بودم مرور دادم و شروع کردم به تمام قصه نوشتم.
شما این رمان رو بعد از سالها منتشر کردید.
بله.
آیا فکر میکردید که موضوعی در این رمان هست که همچنان میتونه برای مخاطبین ادبیات داستانی جذاب باشه و شما لزوم انتشارش رو احساس میکردید، یا اینکه چون فقط در زمان خودش منتشر نشد فکر کردید که این اثر بایستی به هر حال در بیاد؟
حالا این من اینو فراموش کرده بودم، یعنی من روی این نظر نداشتم، من روی کتابای دیگه هم خیلی تکیه میکردم و این کتاب رو آقای امیر عزتی با همکاری آقای زراعتی شروع کردن به چاپ کردن و بعد درآوردن رو پخش کردن دیگه.
به شما از دستیاران ابراهیم گلستان بودید در فیلم خشت و آینه، در این حال او رو به عنوان استاد خودتون هم یاد کردین در ابتدای این گفتگو. فکر میکنید که در حوزه داستان نویسی چه چیز رو شما از کار ایشون فرا گرفتید و در واقع انعکاس آیا داستان نویسی گلستان رو در کار شما در چه حوزه‌ای میشدید؟
من خیلی روش بگم که داستان نویسی رو در استودیوی گلستان یاد گرفتم با همکاری فرو فرخزاد و ابراهیم گلستان استادم و با تشویق اینها بود که من شروع کردم به نوشتن، که کتاب توتی رو نوشتم و چون داشتم می نوشتم که فروغ دید و خیلی خوشحال شد و خوندش و تشویقم کرد که ادامه بدم و همچنین خود گلستان. توتی که تموم شد همین سقاب رو نوشتم، این هم به تشویق ابراهیم گلستان بود استادم. در اول کتابم یاد شده که نوشتم که چطور شد که این کتاب رو اصلا من نوشتم.
شما هر دو رمانی رو که نوشتید، هم این رمان کاغذ رنگی های مچاله شده رو به صورت فیلمی به نام سقاب در سال 1350 و از طرفی رمان توتی رو هم شما به صورت فیلم ساختید، آیا فهم کردیم صرف این که فرضاً اینها به عنوان رمان منتشر میشن کافی نیست و چیزی در اینها هست که باید در قاب تصویری سینما میتونه خودش رو تکمیل بکنه؟
نه، من دیدم این از رمانای خودم بهتره میتونم این قصه رو فیلم بکنم. نتیجتاً منم یکی از اون آدمایی بودم که خودم دوست داشتم بنویسم و بسازم، برای اینکه خب حرف خودم رو خودم بهتر میفهمیدم تا حرف دیگران رو. مال دیگران رو ممکن بودم بگیرم خراب بکنم. من با مثال شاکل رو آوردن دادن به من که بسازم، اون اول صحبت کرد آقای کاوه و بعد من گفتم که من نمیتونم خیانت بکنم به نویسنده کتاب، من اون چی که هستش در میارم، مطلقا نمیتونم، ولی به هر حال برای فیلم باید یه مقدار دستکاری کرد دیگه. نشدن خب صحبت شد و اینا و بردن دادن به آقای کیمیایی دیگه و ساختیشون هم دیگه خوبی و بچه من کار ندارم.
شما در واقع کاغذ رنگی های مچاله شده رو که از روش فیلم سقاب رو ساختین، آیا این در همون سالها به صورت رمان آماده شده بود و بعد فیلم رو از روی اون ساختید، یا اینکه به صورت یک فیلمنامه یا طرحی بود که از طریق اون فیلم رو ساختین و بعد از اون آمدین این رمان رو پرورش دادین و منتشر کردین در حال حاضر؟
اول یه رمانی نوشتم که همین کاغذ رنگی مچاله شده بود، اسمش فقط کاغذ رنگی مچاله شده بود و من خب نوشته اولیه بود دیگه. این رو خواستم بدم به کسی دیگه فیلم بکنه، دیدم که هیچ کس نمیتونه، چون واقعا این نوع کارا کسانی میتونن بکنن که در اون زندگی کرده باشن. نچتن خودم به دست گرفتم این رو که نوشته بودم، به فیلم نامه در آوردم و ازش فیلم ساختم و در فرانسه موقعی که بازنشسته شدم شروع کردم این رو به طریق رمان در آوردن، خود همون نوشته رو بازنویسی کردم و چاپش کردم، دادم چاپ کردم.
خب این فیلم در واقع هم جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اول رو برای ناصر ملک مطیعی در سال 1151 در جشنواره سینمایی سپاس به همراه داشت، هم جایزه بهترین فیلمنامه رو از همین جشنواره به شما داد، در این حال دیپلم بهترین فیلم سال هم از طرف منتقدین سینمای ایران به همین فیلم تعلق گرفت. چرا این تجربه رو ادامه ندادین؟ تجربه ساختن فیلم‌های اجتماعی از این نوع و در دل فیلم فارسی‌های آن زمان چطور شد؟
اول اینکه خود فرصت داده نشد، در حالی که به من بخشنامه شده بود بعد از فیلم سقاب، بخشنامه شده بود به وزارت فرهنگ و هنر اون زمان، گفته بود زکریا هاشمی حق نداره از این تاریخ به بعد، دیوار شکسته، خیابان های گلی، کوچه های گلی، نمیدونم خونه های خراب، لباس جنده فلان از این چیزا فیلم بعده که دوم ما چیز زندگی داشتم، باید زندگی میزن بچه و برها باید به اینا میرسیدم، اینی که بازی میکردم پول در میآوردم که زندگی بکنم. و بعد برای فیلم ساختنم که بعضیشم سفارشی بود، مثل زن باکره بود، اونم خودم نوشتم، نه اینکه چیز بشه، اون یه قصه درونگرایی بود، خودم نوشتم. و بعد دیگه بعد از اون خواستم کاری بکنم و نوشتم و نشد متاسفانه.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو شنیدید با زکریا هاشمی، نویسنده و کارگردان. سپاس که ما رو همراهی کردید. این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.